در خدمت شما هستیم. این بار به دیوان خواجوی کرمانی نگاه می‌کنیم. خواجوی کرمانی، شاعر قرن هشتم و پیشگام حافظ در شعر عاشقانه و عارفانه به شمار می‌رود. معانی و اشارات عرفانی در بین مضامین عاشقانه در شعر خواجوی کرمانی قابل شناسایی است. به سراغ یکی از غزلیات او می‌رویم با این مطلع: هر که مجنون نیست از احوال لیلی غافل است. صحبت‌های دکتر حسن بلخاری را در شرح این غزل می‌شنویم.
در غزلیات عرفانی نسبت ابیات با هم گاهی استقلالی است، گاهی اتصالی است. همچون آیات قرآن که حتی نه در یک سوره از فضاهای مختلف و متعدد چنان سخن بگوید که امکان ارتباط یک آیه با آیه قبل یا بعد مطلق ممکن پذیر نباشد، گاهی حتی در خود یک آیه، مثلا الیوم اکملت لکم دینکم یا اون انما یرید الله که شیعه خیلی بهش استناد میکنه، برید قبل و بعدش رو بخونید. حتی گاهی در خود یک آیه، نه سوره که حالا تا حدی میتونیم بپذیریم، گاهی در یک آیه فرازها با هم یک نسبت معنوی عقل پسندی که ما دنبالش هستیم رو ندارند و به نظر میرسه یک فراز استقلالی داره که بنا به این استقلال قابل جمع با بعد و قبل خودش نیست حتی توی آیه. بر این اساس در غزلیات عرفانی هم گفته میشه ممکنه یک غزل از اول تا آخر یک معنا رو به صورت‌های مختلف متجلی بکنه. میگن نسبت آیات در این غزل اتصالی است، یعنی ابیات اتصال دارند با هم، نسبت دارند به هم. یک منظومه ما داریم، یک حقیقت واحده داریم که این حقیقت واحده در یک غزل بنا به محدت معنا و معنویت در الفاظ مختلف جاری میشه ولی کلش یک حقیقت. اما در غزلات حافظ گاهی واقعا صدر و ذیل غزل متفاوتند. گاهی بیت نکته میگوید، یک بیت که هیچ گونه امکان ارتباط و اتصال با بیت بعدش یا قبلش وجود نداره. در غزلیات عرفانی دوستان نسبت ابیات گاهی استقلالی است، یعنی الزاماً کل یک غزل حاوی یک معنا نیست. میدانید چرا؟ چون از خلاف آمده عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف، اتصال معنا از قوانین مجعول عقل شماست. عقل هندسی شما ساختار درست میکنه و در قلم رو و این ساختار هر چیزی رو روی شیء ما قبل خودش قرار میده. عرفان محکوم به این ساختار نیست. عرفان در حقیقت خودش ساختار شکنه. از خلاف آمده عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. وقتی قصه این شد، شعر عرفانی وحشی میشه، غیر قابل مهار میشه. عقل بر روح شما لگام میزند، عشق لگام رو بر میداره. اصلا بیت اولم همینه، میگه وان که مجنون را به چشم عقل بیند عاقل است، یعنی غافل است. این فوق‌العاده نکته مهمی است. هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگوی. در بیان عرفانی ساختار از خلاف آمده عادت تبعیت میکنه، فلذا ممکنه که در بیان یک غزل ناگهان روح و جان میل سمت و سوی دگر کنند. حضرت شاعر یا عارف بنا به اتکای به آن ساختار به روح خود لگام نمیزند و او را از ورود به آن معنا باز نمیدارد. به همین دلیل اصل انفصال ابیات در یک غزل نزد ما محققان در قلمرو شعر و عرفان فارسی هم نپذیرفته است. ولی گاهی هم هست که نه، یک غزل یک حقیقت واحده رو در کلش ذکر میکنه، این خلاف آمد در بیان درش وجود نداره. حالا این غزلی که خوندم به نظر شما در قلمرو استقلال قرار میگیره یا اتصال؟ هر که مجنون نیست از احوال لیلی غافل است، وان که مجنون را به چشم عقل بیند غافل عاقل است. قرب سوری در طریق عشق بعد معنوی است، عاشق ار معشوق را بی وصل بیند واصل است. معمولا نگاه های ظاهربین در سنجش نسبت میان این دو بیت کل این غزل را در عرصه انفصال معنا قرار میده، استقلال معنا قرار میده. میگوید بیت اول سر در یک معنایی دارد، بیت دوم سر در معنایی دیگر، فلذا معتقد به استقلال ابیات میشه. ولی این غزل این گونه نیست. این غزل بیانگر یک اتصال معنوی در میان همه ابیات، و من این رو براتون بازش میکنم، و اون داستان بی سرانجام و مکرر حضرت عشق. جلوه های مختلفش رو در ابیات مختلف ذکر میکنه. این رو به عنوان نکته، نمیدونم دوم یا سوم بحثم مایل بودم براتون بگم که شما در خوانش غزلیات عرفانی توجه داشته باشید. گاهی اتصال معناست، گاهی انفصال معناست. در این غزلی که خواندم اتصالی وجود داره که این اتصال رو اثبات میکنه. این هم نکته سوم. نکته چهارم ورود به خود بحثه، یعنی همین داستان بیت اول. دیگه حالا مستقیم وارد خود شرح عارفانه غزل بشم، تأویل گرایی غزل بشم، و اون که بیت اول چه میگوید، مطلع به دنبال بیان چه نکته است. هر که مجنون نیست از احوال لیلی غافل است، وان که مجنون را به چشم عقل بیند عاقل است. و نسبت تساوی میان عقل و غفلت که عرض کردم خدمتتون، بیانگر سه وجه کلیست این بیت. یه جورایی نوع مواجهه با ابیات عرفانی رو هم خدمتتون عرض بکنم. که اگر با یک غزل عرفانی سر و کارتان فتاد، شما چگونه این رو تحلیل کنید در گام اول، به قسمی که این تحلیل معبر تأویلتان باشد. البته در جمع شما ممکنه یکی دو نفر باشند که بگن آقا اصولا عشق رو باید تأویل کرد، اصلا شعر رو باید تأویل کرد، یا اینکه نه، جان رو در شنودش آنچنان فراخناک و وسیع باز گذاشت که معنا بیواسطه در جان نازل بشه. من هم مثل این یک دو نفر به این اعتقاد دارم. ولی فأتبع سببا، شما طریقت رو باید به اسبابش بپیمایید. شما نمیتوانید کودکی نکرده وارد جهان نوجوانی بشوید. شما نمیتوانید نوجوانی نکرده وارد، گاهی ما کودکی رو به عنوان گوهر از فرزندانمان میرباییم. اون که در قلم رو به طریقت منازل رو به ترتیب عرفانیش پشت سر نگذاشتی، یه جزیره پاش خالی میشه. شما ابتدا باید قدرت تحلیل داشته باشید تا به تأویل برسید.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می‌دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
و بخش دوم صحبت‌های حسن بلخاری در شرح غزلیات خواجوی کرمانی.
تحلیل گوهریست که به واسطه آن تأویل از وهم و خیال مسون میماند. این مهمه. یادتون هست در جلسات گذشته بارها گفتم تأویل شمشیر دودمه. گاهی به واسطه تأویل حقیقت کشف میشود، گاهی به اسم تأویل اهریمن به جای اهورا نورافشانی میکنه، به اصطلاح نورافشانی میکنه. خیلی فضا فضای عجیبی است. به همین دلیل خیلی جالبه این بحث داشته باشید تا هم در داستان خواجو هم مولانا تو قصه لیلی به دلیل برسیم. ما طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، یا به قول حضرت مولانا، اگر اینجا من بیتش رو داشته باشم که دارم و اتفاقا همون تو سر داستان لیلی میگه، اینا خیلی با هم ارتباط داره، میگه اندر این وادی مرو بی این دلیل، لا احب الافلین گو چون خلیل. شما بنا به معرفتی که در تحلیل هست، تأویلتان از ورود به قلم رو به وهم مسون میماند. ولی بسیاری از خودشیفتگی ها به اسم تأویل که آقا ما یه چیزی میبینیم شما ها نمیبینید، و نفرین بران مرادی که با تحقیر مرید خود به مرادی میرسد. پایان مرادی مریدیست، یعنی مراد اگر در مسیر مرادی خود نهایت و غایت به مریدی رسید، راه رو درست آمده. به همین دلیل شمس به مولانا میگوید تو مرا مولانا مینامی، مولانا، مولانای من تویی. شمس اینو به کی میگه؟ مقالاتو بخونید، مقالاتو بخونید. تأویل باید مسون بماند. عامل مسونیت تأویل معرفت است. شما اول به تحلیل نیاز دارید، تحلیل معبر تأویله در قلمرو مسونیت تأویل. حالا این که هر که مجنون نیست از احوال لیلی غافل است، وان که مجنون را به چشم عقل بیند عاقل است. اولا بیان شأن نزولی عقل، دو بیان شرح و تجلیل قداست جنون. اینجا شما به واسطه لیلی میگید مجنون مجنونه، ولی مراد خواجو مجنون به معنای قیس عامری نیست. منظور به همان معنایی است که در رساله فایدروس افلاطون از دیوانگی آمده. یک کوچه راه از بی کسی با عقل گشتم همسفر، شد ریشه ریشه دامنم از خار استدلال ها. صاحب چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. یه وش وش دیگر عقل گوید شش جهت حد دست و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفتم من بارها. این عقلی که گفتم معادل قفلته، اون عقل معاشیست که امکان و استعداد ورود به جهان عاشقی و جنون عاشقی رو نداره. اگه فرصت کردید رساله فایدروس افلاطون رو بخوانید. همچنان در شرح جنون جزو رساله های بی نظیر حیات بشره. در رساله آیون میگوید شاعر تا به مرز جنون پای نگذارد، زبانش از ذهن خدا سخن باز نمی کند یا لب به سخن نمی گشاید. این مجنون منظور قیس عامری نیست، منظور آن از عقل رهیده است که بنا به رستن از عقل و ورود به وادی جنون، امکان رؤیت جمال حضرت لیلی یا لیلی یا حقیقت رو می‌یابد. دلیل من بر این حرف چیه؟ خود خواجو، خود خواجو. خواجو ببینید این یک نوع، حالا اونجا میگن تفسیر قرآن به قرآن، اینجا تفسیر دیوان به دیوان. این مهمه، یعنی ببینید من اینجا حق ندارم فقط ترشحات عاشقی رو بگم، گرچه همه دنبال اونیم، ولی چون لسان لسان مخاطبه و مکالمه هست و به هر حال حد فاصله من شما عقله، باید از این گونه متدهای تفسیری هم بهره مند بشیم. در یکی از غزلیات دیگرش جناب خواجو شرح داده منظورش از مجنون چیه. شرح قبل از اینکه داستان لیلی مولانا رو بگم، شرح داده منظورش از عقل چیه، شرح داده منظورش از جنون چیه. به عقل کی متصور شود فنون جنون، به عقل کی متصور شود فنون جنون، که عقل عین جنون است و ول جنون فنون. ز عقل بگذر و مجنون زلف لیلی شو که کل عقل عقیله است و عقل کل جنون. بی نظیر اینجا عمل کرده، الحق و الانصاف بی نظیر. چون در همون بیت اول شما بلافاصله به یک پارادوکس رسیدید، بلافاصله به یک تضاد رسیدید. تضاد چی بود تو همون بیت اولا؟ یه بار دیگه میخونم، ببخشید، خیلی بخشید، ببینید تضاد رو کشش میکنید یا نه. به عقل کی متصور شود فنون جنون، که عقل عین جنون است و ول جنون فنون. تضادش کجاست؟ تو مصرع اول عقل قادر به درک ملاحظات پنهان جنون نیست، اما در بیت دوم چی؟ در مصرع دوم چی؟ عین جنون است. میدونید دوستان من، یه خورده طرز تحلیل شعرها رو یاد بگیریم. من برای خودم البته میگم، شما اینو تو بیت دوم پیدا میکنید جوابش. ز عقل بگذر و مجنون زلف لیلی شو، مثل مصرع اول بیت اول داره پدر عقل رو در میاره، اما بعد شرح میده، میگه در ذهن من دو عقل وجود داره، رسیدن به این دو عقل دفع اون تضاده، رفع اون تضاده، که کل عقل عقیله است و عقل کل جنون. تو مصرع دوم از بیت دوم ما دو تا عقل داریم، یه عقل کل داریم. من رد پای حضرت مولانا را در این بیت غزال، در این بیت خواجو بسیار پررنگ میبینم. گرچه شما وقتی احوال خواجو رو میخوانید، جالبه بدانید به نظر میرسه اصلا خواجو مثنوی رو ندیده، ولی ببخشید من هنگامی که خواجو رو بررسی میکنم میبینم که حالا غیر از داستان لیلی که براتون میگم قشنگم هست، این تقسیم عقل به عقل کلی و عقل معاش از جمله ابداعات حضرت مولانا است. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. اینجا مولانا عقل جزوی رو میگه، ولی یک جا میگه ای عقل 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 کل. تو هم تو دیوان شمس هستم، توی خود دیوان مثنوی هست. مولانا عقل کلی رو عقل فعال فلاسفه میگیره، که عقل فعال به جایی میرسه که از شدت پاکی جان، طهارت روح، سقالت دل، دل و قلب و روح چون آینه ای تاباننده انوار الهی می شود. بنا به این معناست که میگه آن پولت را به مسکین بده و مرا طواف کن، آن کعبه گل است و این کعبه دل. به اینجا می رسند.
عزیزان، از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. برای شما تندرستی و شادکامی آرزو داریم. پیروز باشید و سعادتمند و هزاران بدرود. Thank you.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه های جهادی هم که خیلی زحمت کشتن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل های صوتی، تصویری و فیلم های کوتاه شماست. فعالیت های جهادی، همدلی ها و کمک های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی رادیو فرهنگ .ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
بخش شبانه رادیو فرهنگ همراه شما دوستان هستیم و در این لحظه بشنوید دایره مینا رو.